تراکه 116 قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. کلمه اصطفا و استصفا به معنای اختیار و انتخاب است. اصل آن ماده ساد، فا، واب است که به معنای چکیده و خالص از هر چیز است و کلمه بسطتن به معنای سعه و قدرت است و این کلام جواب به هر دو اعتراض بنی اسرائیل است. اما اعتراضشان به اینکه خودشان سزاوارتر به ملک و سلطنت هستند چون دارای شرافت دود مانند، جوابش این است که وقتی خدای تعالی تالوت را برای سلطنت انتخاب کند، قهرن او و دودمان او شرافتی پیدا می کند، مافوق شرافت سایر افراد بنی اسرائیل و سایر دودمانهای آن، چون فضیلت همواره تابع تفضیل خدای تعالی است، هر که را او برتر بداند، برتر است. و اما اعتراض دوم آنها که ملاک پادشاه شدن پول است، جوابش را داد به اینکه سلطنت الهیه برای همین است که دیگر پولداری ملاک برتری قرار نگیرد. سلطنت و استقرار حکومت در جامعه ای از مردم تنها و تنها برای این است که اراده های متفرق مردم که با نداشتن حکومت همه به هدر می رفت، در استقرار حکومت همه یک جا متمرکز شود، یعنی همه تابع اراده مسلمانان گردد و تمامی زمام ها و اختیارات به یک زمام وصل شده و سرنخ همه اختیارات به دست یک نفر بیفتد و در نتیجه هر فرد از افراد جامعه به راه کمالی که خود لایق آن است بیفتد و در این راه تکامل احدی مزاحم فردی دیگر نشود و هیچ فردی بدون داشتن حق و فقط به خاطر داشتن ثروت یا قدرت جلو نیفتد و فردی دیگر فقط به خاطر نداشتن ثروت عقب نماند. و سخن کوتاه این که غرض از تشکیل ملک و حکومت این است که صاحب حکومت امور جامعه را طوری تدبیر کند که هر فردی از افراد جامعه به کمال لایق خود برسد و کسی و چیزی مانع پیشرفتش نگردد. و برای چنین حکومت چیزی که لازم است داشتن دو سرمایه است، یکی علم به تمامی مصالح حیات جامعه و مفاسد آن و دوم داشتن قدرت جسمی بر اجرای آنچه که صلاح جامعه می داند. و این دو در تالوت هست و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. و اما مسئله پولداری، اگر کسی آن را هم دخیل در این مسئله بداند و از ارکان این کار بشمارد، از جهل و بیخبری است. پیامبر اسرائیلی سپس هر دو پاسخ را یک جا و به صورت یک دلیل درآورده و میگوید و الله یعطی ملکه من یشاء، و خلاصه آن این است که ملک تنها از آن خداست و احدی را در آن نصیبی نیست مگر آن مقداری که خدا به هر کسی داده باشد و در آن هم با اینکه تملیکش کرده باز خود او مالک است، همچنان که از اضافه در ملکه او این معنا به خوبی استفاده می شود. خوب، وقتی داستان از این قرار باشد، پس خدای تعالی در ملکش هر جور بخواهد و اراده کند تصرف می کند و احدی قادر نیست بگوید چرا و به چه جهت، یعنی کسی را نمی رسد که از علت تصرف خدا پرسش کند، برای اینکه تنها خدای تعالی سبب مطلق است و نیز کسی قادر نیست که از متمم علیت و ابزار کار او بپرسد. پس برای اینکه خدای تعالی خودش به تنهایی سبب تام است، او نیازی به متمم ندارد. پس دیگر جای این سوال نیست که چرا ملک و سلطنت را از دودمانی به دودمان دیگر منتقل کرد و یا چرا آن را به کسی داد که اسباب ظاهری و ابزار آن که همان ثروت و نفرات باشد ندارد. و ایتا و افاضه الهیه، هرچند که گفتیم به هر جور که او بخواهد و به هر کس که اراده کند صورت میگیرد، الا اینکه در عین حال به طور بیهوده و گزاف و بدون حکمت و رعایت مصالح صورت نمیگیرد، چون مقصود ما از این که میگوییم خدای تعالی هر چه بخواهد میکند و ملک را به هر کس که بخواهد میدهد و از این قبیل مطالب، این نیست که خدا در کارهایش جانب مصلحت را رعایت نمی کند و یا خدا کاری را که می کند نظیر تیری است که به تاریکی بیاندازد. اگر تصادفاً مطابق مصلحت صورت بگیرد که گرفته، و اگر نگیرد جزافی می شود و محظوری هم پیش نمی آید، برای اینکه ملک ملک اوست، هر چه بخواهد می کند. نه، منظور ما این نیست، زیرا که این را ادله دینی و براهین عقلی باطل می کند. وقتی جزاف از خدا صحیح باشد، دیگر عقل ما را ملزم به انجام تکالیف دینی او نمی کند، زیرا در یک یک احکام احتمال جزاف می دهد و این معنا را هم ظواهر دینی باطل می داند و هم براهین عقلی. بلکه مقصود ما این است که خدای سبحان از آنجا که هر خلق و امری به او بازگشت دارد، قهرن مصالح و جهات خیر هم مانند سایر موجودات مخلوق او هستند. پس اگر می گوییم خدا هر کاری را طبق مصلحت انجام می دهد، معنایش این نیست که در کارهای خود مقهور مصلحت و محکوم به حکم آن است، برخلاف ما که در کارهایمان محکوم به آنیم. پس وقتی خدای سبحان کاری می کند یا خلقی می آفریند و جز خوب و جمیل نمی کند، قهرن فعل او دارای مصلحت است و صلاح بندگانش در آن رعایت شده و در این حال محکوم و مقهور مصلحت هم نیست. از اینجا معلوم می شود که اجتماع تعلیل والله یعطی ملکه من یشاء با تعلیل ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم درست است و منافاتی بین این دو تعلیل نیست. برای اینکه اولی مطلب را به مصالح و اسباب تعلیل می کند و می فرماید طالوت علم و نیروی بدنی بیشتری دارد و دومی مطلب را با اطلاق مالکیت خدا تعلیل می کند، خدایی که هر کاری بخواهد می کند. و اگر اینکه گفتیم منافاتی نیست بین اطلاق ملک خدا و اینکه هر چه می خواهد می کند و بین اینکه کارهایش همه از روی مصالح و حکمت هاست درست نباشد، اصلا این دو جمله از آیه با هم نمی خواند، تا چه رسد به اینکه یکی متمم و مؤید دیگری باشد. و این معنا را ذیل آیه که می فرماید والله واسع علیم به بهترین وجهی توضیح می دهد، برای اینکه کلمه واسع دلالت می کند بر اینکه خدای تعالی از هیچ فعلی و ایتایی دادنی ممنوع نیست و کلمه علیم دلالت می کند بر اینکه فعل او فعلی است که از روی علم ثابت و غیر قابل خطا سر می زند. پس خدای سبحان هر چه می خواهد می کند بدون اینکه چیزی مانعش شود و کاری نمی کند مگر آنکه آن کار دارای مصلحت واقعی باشد. باقی میماند معنای کلمه واسع که یکی از اسمای خدای تعالی است و ماده وسعت که کلمه سعنیز از مشتقات آن است. در اصل به معنای حالتی در جسم است که با داشتن آن حالت اشیای دیگر را در خود میگنجاند، مانند سعه ظرف که هر چه بیشتر باشد آب بیشتر یا طعام بیشتر را در خود جای می دهد و سعه صندوق به معنای گنجایش آن است نسبت به آنچه در آن می گذارند و سعه خانه که افراد بیشتری را در خود جای می دهد، ولیکن به عنوان استعاره در غنا نیز استعمال می شود، اما نه هر غنایی و از هر جهتی، بلکه غنا از این جهت که گنجایش بذل و بخشش را دارد که انه مال وسیع، آن مالی است که ظرفیتی دارد که هر چه بخواهند می توانند از آن خرج کنند و به همین معنا کلمه نام برده در مورد خدای سبحان نیز استعمال می شود. وقتی می گوییم خدا واسع است، معنایش این است که او غنی است که هر چه بخواهد بذل می کند، ناتوانش نمی سازد، بلکه هر چه بخواهد می تواند بذل کند.